این بررسی بشه، ممکنه روش ترک ها یا شکستگی هایی ایجاد شده باشه به مرور زمان، و یه تست های مخصوصی باید روی دندون انجام بشه که ما اصطلاحاً بهش میگیم تست های وایتالیتی، یعنی تست هایی که حیات دندون رو تشخیص میدن که آیا این دندون زنده است، عصب و عروق خونی دارد یا خیر. ممکنه در اثر حالا سالیان سال که از درمانشون گذشته باشه دچار تحلیل لثه شده باشن، دچار ترک هایی که روی مینای دندون ایجاد میشه شده باشن و همون ترک ها باعث نفوذ بزاق دهان و میکروارگانیسم ها به ریشه دندون شده باشه و به مرور باعث نکروز شدن یا از بین رفتن حیات در واقع عصب دندون شده باشه. این رو نمیشه به این صورت تشخیص خطی روش گذاشت و مستلزم این هست که حتما عکس رادیوگرافی داشته باشن و برای انجام این تست به دندون پزشک مراجعه بکنن که مشخص بشه آیا علت دردشون شکستگیه یا مشکلات لثه‌ایه یا در واقع دندونشون دچار نکروز و آسیب پالپی شده.
این آزمون‌های ادامه حیات عروق و اعصاب دندان در معاینه بالینی اتفاق میفته، یعنی شما یه جور معایناتی انجام میدید که این آزمون انجام میشه، یعنی که یه راه دیگه ای داره؟
بله بله، دقیقا آزمون خاص خودش رو داره. دندون پزشک با ابزارهایی که در اختیار داره به دندونها رو به صورت تک به تک با استفاده از اسپری سرما تست میکنه و پاسخ دندون‌های مختلف رو نسبت به هم میسنجن و مشخص میشه که آیا اون دندون نرمال و سالمی هست یا خیر.
خیلی سپاسگزارم. وقتی موضوع دندان پزشکی مطرح میشه، تصور حالا من شخصا این هستش که حتما باید تو محیط دندان پزشکی باشه و حالا کاربردی و عملی، ولی همینطوری که ما درباره همین درمان ریشه که به نظر میرسید حالا خیلی هم باید توی یک محیط تصویری این توضیحات داده بشه، چه پرسش های خوبی مطرح میشه و خب گفتگویی که شکل میگیره گفتگوی خیلی خوبی هست، اطلاعات عمومی ما رو افزایش میده. اما بریم بخش بعدی رو بشنویم در برنامه مجله پزشکی که کاریست از مرجان قندی.
سلامت دهان و دندان ضامن تقویت سلامت قسمت‌های مختلف بدن است و زیبایی دندان‌ها یکی از مواردی است که به سلامت روان افراد کمک می‌کند. دکتر کیوان ساعتی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
قبل از اینکه ما بخوایم راجع به درمان لامینیت صحبت کنیم و یا اینکه این درمان کجاها باید استفاده بشه، باید اول بدونیم که این تعریف این درمان چگونه است. لامینیت در واقع پوسته هایی است که میتونه از جنس کامپوزیت یا سرامیک باشه که در درمان و زیبایی دندان ها میشه ازشون استفاده کرد. بهترین چیزی که میتونیم لامینیت دندانی رو باش مقایسه کنیم لنز چشم هستش. همونطور که لنز چشم در درمان چشم های نزدیک بین و دوربین کمک کننده است و در این حال با رنگ و عوض کردن رنگ در زیبایی چشم نقش داره، این پوسته های نازک که روی دندان ها قرار میگیره که ما اسمش رو میذاریم لامینیت، میتونه در زیبایی همزمان در درمان دندان ها نقش داشته باشه. همونطور که تأکید دارم درمان یکی از مهمترین فلسفه دندان پزشکی است و زیبایی در کنار یک درمان مناسب هست که معنی پیدا میکنه. شاید براتون سوال پیش بیاد خب این درمان لامینیت کجاها باید استفاده بشه؟ بسیاری از بدرنگی های دندانی هستند که فقط با این پوسته های سرامیکی و یا کامپوزیتی درمان میشن. بعضی مواقع فاصله‌ای که بین دندان ها وجود داره و بعضی مواقع کجی و یا نامرتب بودن اندک دندان ها. این تأکید من روی کم بودن این نامرتبی باید برای شما این سوال رو پیش بیاره که آیا هر نامرتبی میتونه برای درمان لامینیت مناسب باشه یا نه؟ و من در پاسخ این سوال باید بهتون بگم که نامرتبی های شدید، مواقعی که دندون ها جلو عقب هایی هستن که بیشتر از 1-2 میلیمتر هستش و مواقعی که فاصله‌ای که بین دندون هاست متاسفانه بیشتر از یک یا دو میلیمتر، این بیمار و این دهان فقط و فقط با درمان‌های ارتودنسی میتونه که زیبا بشه. باید بگم که لامینیت های سرامیکی و یا لامینیت های کامپوزیتی درمان هایی هستند که به هیچ وجه جایگزین درمان ارتودنسی نیستند، چه بسا در کنار درمان ارتودنسی و یا در بعضی مواردی که این اشکالات کم هستش به تنهایی میتونند در درمان ناهنجاری های دندانی کمک کننده باشند.
یکی از مهمترین مراحل مراقبت از هر درمانی رعایت اصول بهداشتی است. پس با رعایت بهداشت دهان، عمر لامینیت های خود را افزایش داده و از بروز مشکلات دندانی پیشگیری کنید.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم. موضوع ما درمان ریشه. خب بریم سراغ درمان ریشه ببینیم آقای دکتر قاجار برای ما چه خواهند گفت. مهمان این برنامه متخصص درمان ریشه. اصلا درمان ریشه منظور چی آقای دکتر؟
همون عصب کشی یا عصب کشی که همه میپرسن کدومش درسته؟ عصب کشی درسته؟ عصب کشی درسته؟
ما همش فکر میکنیم که این از بین میره. بله. یا درمان میشه، چون توقع ما از درمان اینه که سلامت حفظ بشه. درست. و هر عضوی که داره درمان میگیره سلامتش همچنان پایدار باقی بمونه. حالا خود برای ما تشریح کنید چه اتفاق میفته.
اصطلاح درستر در واقع همین عصب کشی و عصب کشی همون درمان ریشه هستش و همونطور که اشاره فرمودید ما درمان رو انجام میدیم که یه بافتی رو حفظ بکنیم و سلامتش رو ارتقا بدیم. حالا اینکه عصب دندون آیا کشیده میشه آیا کشته میشه چه ارتباطی به درمان ریشه داره رو من الان میخوام خدمتتون توضیح بدم. ببینید همونطور که ابتدای صحبتمون راجع بهش صحبت کردم، پوسیدگی و به دنبال اون نفوذ میکروارگانیسم‌ها و باکتری‌ها به داخل تاج دندون ممکنه باعث درگیری و آلوده شدن ریشه دندون بشه. پیامد این داستان تکثیر باکتری ها و متعاقبا ایجاد آبسه های کوچیک و ریز داخل ریشه دندون میشه. در واقع مثل هر عفونتی که داخل هر نقطه ای از بدن ممکن اتفاق بیفته، این باکتری ها باعث از بین رفتن عصب دندون و عروق خونی اون بافت های زنده میشن که داخل ریشه دندون قرار داره و معمولا اگر به موقع درمان نشه باعث ایجاد درد، دردهای متناوب و حتی دردهای بسیار شدید که نیاز به مسکن پیدا بکنه میشه. درمان ریشه رو ما به این دلیل انجام میدیم که منبع عفونت رو و منبع باکتری ها رو از داخل ریشه دندون حذف بکنیم. در واقع سلسله اعصاب داخل ریشه دندون که باعث آزارها و اون دردهایی میشن که بیمار نمیتونه تحملش بکنه به دنبال در واقع تکثیر اون باکتری ها ایجاد میشه و ما موقعی که داریم درمان ریشه رو انجام میدیم محتویات داخل ریشه دندون رو خارج میکنیم. در واقع عروق تغذیه کننده ریشه دندون و اون رشته های عصبی که داخل ریشه دندون هست رو باید خارج بکنیم که این درد رو بتونیم از بین ببریم و علاوه بر این منبع عفونت داخل ریشه رو حذف بکنیم. حتی اگه بیمار درد نداشته باشه اگر درمان رو انجام نده باعث میشه که تکثیر باکتری ها ادامه پیدا بکنه و باکتری هایی که گفتم خدمتون بی هوازی هستن، یعنی توی شرایط بدون اکسیژن رشد پیدا میکنن، از انتهای ریشه خارج میشن، یعنی از داخل دندون و از داخل ریشه خارج میشن به فضای استخوان میرسن و اینجاست که معمولاً کیست ها و ضایعات ریشه دندون تشکیل میشه، ممکنه آبسه ها و تورم های روی صورت بیمار ایجاد بشه و در واقع علت ایجاد این مشکلات این هستش که باکتری داخل ریشه دندون حذف نشده. بنابراین زمانی که ما میگیم یک دندونی درمان ریشه نیاز داره، در واقع داریم پیشگیری میکنیم از اینکه این آبسه ها رو در آینده نداشته باشیم و یا اگر دندونی به دلیل عدم درمان به موقع دچار آبسه شده، دچار در واقع عفونت خارج ریشه‌ای شده، یعنی عفونتی که از ریشه خارج شده و استخوان فک رو درگیر کرده رو بتونیم به سرعت درمان بکنیم و شرایط رو به حالت نرمال برگردونیم. و در واقع درمان ریشه برای حفظ دندون هست، چرا که اگه این درمان رو انجام ندیم و اون اصطلاحاً عصب و عروق خونی رو تخلیه نکنیم، پیشروی این باکتری ها و میکروارگانیسم‌ها ممکنه باعث آسیب های استخوانی و حتی آسیب دندون های مجاور هم بشه.
شکل ظاهریش حفظ میشه؟
شکل ظاهری دندون؟
نه، شکل ظاهری اصلا ریشه. میخوام بگم درمان ریشه که اتفاق میفته، چون ما نمیدونیم چه عملیاتی رو دندون ما انجام میشه. بله. چون من خودم درمان ریشه برام انجام شده.
بله.
ولی میخوام ببینم که اون قیافه ظاهری حفظ میشه.
بله بله، من مثلا
یعنی
که
اون داخلش تخلیه میشه، در واقع اون عروق و اصابینه از بین میره.
بله.
ولی اون شکلش میمونه.
درسته.
مگر اینکه دندون کشیده بشه کلا دیگه.
بله.
با ریشه. بله. در بیاد.
الان شما تصور کنید که یه خودکار قرمز رو تصور بکنید که داخلش خب ما یه در واقع اون جوهر خودکار به صورت پیچی ما در واقع اینو میپیچونیم داخل خودکار قرار گیره، یه محفظه‌ای وجود داره. زمانی که ما عصب کشی میکنیم خود خودکار سر جاشه، ولی اون قسمت داخلیش که جوهرش تخلیه میشه، یعنی شکل ظاهری دندون و شکل ظاهری ریشه دندون تغییری نمیکنه. البته تاج دندون به تب باید تراش بخوره که ما بتونیم دسترسی داشته باشیم به ریشه دندون. بنابراین اون چیزی که ما در ظاهر داریم داخل دهان میبینیم خب به تب تغییر خواهد کرد، اما خود ریشه دندون و اون چیزی که داخل استخوان قرار داره، ریشه دندون تغییر نمیکنه، داخلش و اون محفظه داخلیش تخلیه میشه.
حالا که تاج رو بالاخره مجبورین دستکاری بکنین که راه ورود به ریشه رو پیدا بکنین، همیشه مجبورین بعدش روکش بذارین؟
الزاما نه، بستگی به میزان بافت سالم دندون بعد از انجام درمان ریشه داره. اکثر کیسا و اکثر دندون ها به این دلیل نیاز به درمان ریشه پیدا می کنن که پوسیدگی وسیعی داشتن و پوسیدگی وسیع باعث نیاز به درمان ریشه شده. بنابراین موقعی که دندون پزشک پوسیدگی رو برمی داره، عملا شاید 50% بافت سالم دندون
از دست بره
رفته و خب اگر این دندون روکش نشه ممکنه در اثر فشارهای ناگهانی دچار فرکچر یا شکست بشه و خدای نکرده دندون کشیده بشه. پس ما برای پیشگیری میایم دندون رو روکش میکنیم. اما کیسای خاصی وجود دارن که در اثر یه پوسیدگی ریز یا پوسیدگی کوچیک یا در اثر یه ضربه نیاز به درمان ریشه پیدا کردن و دندون پزشک بعد از اینکه پوسیدگی رو برمی‌داره، بعد از اینکه کار درمان ریشه رو انجام میده، بررسی میکنه میبینه که نه مثلا 80% 90% بافت دندون سالمه همچنان و خب با یه ترمیم ساده ممکنه که این دندون رو بتونه بدون نیاز به روکش حفظ بکنه. اینا همه بستگی به در واقع شرایط دندون بعد از درمان ریشه خواهد داشت.
واقعا عجب شگفتی هایی داره پیشرفت های پزشکی. من داشتم به این فکر میکردم که زمانی که ما بچه بودیم بالاخره یه خود پوستگی پیشرفت میکرد، مجبور بودن بکشن دندون. ولی الان واقعا تلاش دندان پزشکی این هست که بافت رو هر چقدر میشه حفظ بکنن، بافت طبیعی رو، علیرغم اینکه اینقدر جایگزین براش وجود داره. و به هر حال تلاش این هست که اون بافت طبیعی حفظ بشه. خوش به حال کسانی که اینقدر خوب از دندونشون مراقبت میکنن که این بافت طبیعی رو تونستن حفظ بکنن هر چه بیشتر. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه و با هم تلفن بشنویم.
من یه خانم 53 ساله هستم، تقریبا 15 سال پیش که از دندونای آسیامو روکش کردم، یعنی عصب کشی کردم روکش کردم. بعد الان یکی دو ساله یه مقدار برام درد داره. رفتم دکتر گفته که مشکلی نداره، عصب این ریشه دندون یه مقدار عفونت کرده، بعد مشکلی نداره اینا، اگر اذیتت نمیکنه کاری به کاری نداشته باش. میخواستم ببینم من چیکار باید کنم، باید روکشو در بیارم درمان ریشه انجام بدم یا نه.
تو باید تو توضیحتون چی؟ سوال خوبی بود.
سوال خیلی خوبی بود و دوست دارم که یه ذره بیشتر راجع بهش صحبت بکنم.
حتما بفرمایید.
ببینید، روکش در کنار همه مزایا و در واقع منافعی که برای دندون و بیمار داره، یه مشکلاتی هم ممکنه داشته باشه و اون این هستش که با توجه به اینکه ساختار روکش به صورتی هستش که رادیوگرافی و اون اشعه ایکس ری، مثلا اشعه رادیوگرافی ازش عبور نمی‌کنه، ما در واقع زیر روکش رو نمیتونیم با عکس رادیوگرافی بررسی بکنیم. یعنی ما نمیتونیم چکاپای سالیانمون رو طوری انجام بدیم که قطعا بگیم زیر روکش آیا پوسیدگی دارید یا ندارید. توصیه‌ای که میشه اینه که روکش‌ها به صورت میانگین هر 10 سال یک بار ارزیابی و پایش بشن، به این صورت که با نخ دندون با سوندهایی که زیر اون مارجین روکش یا لبه روکش رو تست میکنن که ببینن آیا زیرش محل نفوذی وجود داره، آیا نخی که کشیده میشه بو میگیره، اینا همه نشون دهنده اینه که اون زیر داره یه اتفاقاتی میفته. ایشون روکش رو 15 سال پیش انجام دادن و ممکنه طی این 15 سال گذشته یه لیکیج یا نشت باکتری از زیر روکش اتفاق افتاده باشه و چون روکش مثل دندون طبیعی نیستش که یه گوشه یه تیکش بشکنه یه حفره ایجاد بشه، چون یه بافت سفت و ریجید هست و اگر از زیر روکش این آلودگی باکتری اتفاق بیفته معمولا بیمار متوجهش نمیشه و توی عکسای رادیوگرافی هم معمولا ما نمیتونیم به قطعیت بگیم که آیا زیر این روکش پوسیدگی وجود دارد یا نه. پس میریم دنبال شواهدی که ما رو راهنمایی میکنه که آیا تصمیم بگیریم که روکش رو خارج بکنیم یا نه. مهمترین در واقع شواهدش این است که بیمار موقعی که نخ میکشه دچار در واقع خونریزی لثه میشه و اون نخ بو میگیره که ممکنه به دلیل پوسیدگی ایجاد شده زیر روکش بوده باشه. عامل دوم عفونت‌های ریشه‌ای که توی رادیوگرافی دیده میشه، یعنی دندونی که روکش شده ولی ما توی عکس میبینیم که ریشه دندون مشکل داره.
مگه ریشه قبلا درمان نشده؟
ریشه ممکنه قبلا درمان شده باشه، اما اگر پوسیدگی زیر روکش ایجاد شده باشه دوباره همون باکتریایی که ما سالها قبل از داخل ریشه حذف کردیم، دوباره همین باکتریا مسیر خودش رو پیدا میکنه و داخل ریشه دندون خواهد شد و هر جا باکتری باشه یه عفونت و یه پیامدی پشمندش خواهیم داشت. حتی اگر بدون عروق اعصاب باشه. خیلی از ما میپرسن که چرا دندونی که قبلا درمان ریشه شده یا اصطلاحا عصب کشی شده چرا الان مگه عصب داره؟ مگر درمان قبلی مشکل داشته؟ حالا درسته که بعضی درمان‌های قبلی ممکنه مشکل داشته باشن، ولی پرفکت ترین و کامل ترین درمان ریشه ممکنه در آینده به دلیل نشت باکتری دوچار مشکل بشه. حالا نشت باکتری میتونه به دنبال پوسیدگی تاج دندون که بعدن ایجاد میشه اتفاق بیفته یا در اثر پوسیدگی هایی که زیر روکش ممکنه ایجاد بشه.
بالاخره ریشه چون خودش هست، حالا محتویاتش شما درمان کنین عروق اعصاب در خارج شده باشن، ولی چون خود ریشه هست بالاخره یه مأمن و یه محلی هست. دقیقا. برای
دقیقاً مأمن بسیار خوب و مورد پسندی برای باکتری هست، چرا که در واقع اونجا یه محلی هستش که اکسیژن کافی بهش نمیرسه و علت اصلی مشکلات و پوسیدگی های دندونی باکتری هایی هستن که در شرایط بدون اکسیژن رشد می کنن.
بعد وقت درمان مجدد چه به شکل انجام میشه؟
زمانی که ما برای کیس های این مدلی که قبلا درمان ریشه شدن و بعدا دچار مشکل شدن قراره که یه تحریزی درمان داشته باشیم، ابتدا پوسیدگی ها رو پس میکنیم، پوسیدگی هایی که ممکنه زیر روکش ایجاد شده باشه، پوسیدگی هایی که ممکنه روی تاج دندون ایجاد شده باشه، اون منبع اصلی عفونت و پوسیدگی رو حذف میکنیم و بعدش محتویات داخل ریشه دندون رو که قبلا در اثر درمان ریشه قبلی پرش کردیم رو اونا رو هم باید همه رو تخلیه بکنیم. همونطوری که در واقع خدمتتون عرض کردم، موقعی که ما داخل ریشه دندون رو تخلیه میکنیم اونجا رو نمیتونیم خالی بلش بکنیم. در واقع درمان ریشه میشه خارج کردن محتویات داخل ریشه دندون و سپس پر کردن همون فضا با مواد مخصوص. حالا این مواد مخصوص تا حدی میتونن مثل ایزوگام یه ساختمون، مثل ایزوگامی که روی پشت بوم انجام میشه، یه محافظی از این که بتونه بزاق دهان رو و باکتری ها رو جلوی نشتش رو به داخل ریشه دندون بگیره. اگر این نشته طولانی باشه، یعنی شما پوسیدگی رو درمان نکنید، زیر روکش این پوسیدگی به صورت چند ماهه و چند ساله وجود داشته باشه، این تا یه حدی میتونه مقاومت بکنه. باکتری در هر صورت نفوذ میکنه، میره داخل اون مواد نفوذش رو بیشتر میکنه و به انتهای ریشه میرسه و ما توی درمان مجدد میایم دوباره همون موادی که قبلا داخل ریشه کار گذاشتیم و باید تخلیهش بکنیم، محیط رو شستشو بدیم، با مواد آنتی باکتریال ضد عفونیش بکنیم و دوباره با یه مواد جدیدتری اونجا رو پرش بکنیم.
همینطور که شما داشتین این فرایند رو توضیح میدادید، من داشتم حساب کتاب میکردم مخارجش چقدر میشه و واقعا وقتی که به فرد میگن این روکش باید برداشته بشه، ما دوباره نیچون روکش رو بر میدارن دیگه، به درد نمیخوره، دوباره باید قالبگیری بشه، روکش گذاشته بشه، درست همه اینا هست به انزمام اون فرایندی که شما فرمودین دوباره باید اون ریشه پاک بشه.
بله، البته این نکته هم اشاره بکنم که خوشبختانه سطح علمی و عملی دندان پزشکی توی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه به قدری بالا هست که حتی درمان مجدد و تلاش برای حفظ دندون توی کشور ما با بهترین تجهیزات، با بهترین علم بروز داره انجام میشه و من به جرئت میتونم بگم تو بیشتر حتی کشورهای پیشرفته اصلا درمان مجدد انجام نمیدن یا نمیتونن انجام بدن یا حوصله‌شو ندارن یا آموزش ندیدن و بیمارهای بسیاری رو ما از کشورهای تراز اول دنیا داریم که جدا از بحث هزینه که توی ایران خیلی هزینه نسبت به کشورهای دیگه مناسب تر هست، از نظر تکنیکی خوشبختانه همکارای ما به اندازه خبره هستن و آموزش‌های خوب دیدن که نهایت تلاششون رو میکنن که دندون کشیده نشه، ولی کشورهای دیگه متاسفانه به محض اینکه یه اتفاقی میفته، یه شکستگی حادث میشه، درمان مجدد نیاز میشه، بلافاصله دندون رو میکشن و اون رو با ایمپلنت جایگزین میکنن و این جای امیدواری داره که حداقل یه دست مریضات به سیستم آموزشی دانشگاهی کشور
واقعا.
که در واقع همکارایی که ما داریم کاراشون رو میبینیم و در سطح بین المللی کاراشون داره پرزنت میشه در سطح بسیار عالی قرار داره و این نوید رو میده که در آینده انشالله کشورمون جز قطبهای مهم پزشکی و دندان پزشکی دنیا
همینطوره. واقعا از نیروی انسانی که صحبت میکنیم، نیروی متخصص ما در کادر درمانمون و خب خیلی از حوزه ها مثال زدنی هست، اما خب درد دل ما این هستش که اون فردی که از اون ور دنیا پا میشه میاد اینجا، اونجا دلار در میاره.
بله.
میاد اینجا تبدیل میکنه، اونم با این روند سعودیه ارز در کشور بالاخره براش صرف میکنه، ولی خب به هر حال برای ما فعلا با این شرایط تورمی سنگینه. نه اینکه به کادر درمان ایراد بگیریم که چرا هزینه ها سنگینه، اونها هم هزینه های خاص خودشون رو دارن. اما ادامه میدیم گفتگو رو، فکر میکنم یک تلفن دیگر هم آماده پخش هست با هم بشنویم.
اگر که یکی از دندان ها دچار عفونت بشه، عفونت ریشه بشه، آیا امکان داره به دندان کناری هم سرایت بکنه و اون دندون رو هم عفونی بکنه؟ با تشکر.
امکان هست آقای دکتر؟
بله بله، سوال ایشون رو من از دو منظر پاسخ میدم، یکی بحث تاج دندون هست و یکی بحث ریشه. تاج دندون زمانی که دچار پوسیدگی میشه معمولا اگر درمان نشه ممکنه دیواره مجاور، یعنی دندونی که بهش چسبیده رو هم درگیر بکنه. یعنی شما فرض کنید که یکی از دیوارهای دندون دچار پوسیدگی شده، دیواره دندون مجاور که چسبیده به اون دندون هستم معمولا دچار پوسیدگی میشه اگر به موقع درمان نشه. این یک. دوم این که در مورد عفونت چون پرسیدن، عفونت زمانی ایجاد میشه که ما درگیر ریشه دندون رو داریم، یعنی این باکتریا وارد ریشه شدن و ایجاد عفونت کردن و چون به موقع درمان نشده از انتهای ریشه وارد فضای استخوانی شده. اگر این در واقع عفونت استخوانی به موقع درمان نشه و این گسترش پیدا بکنه، ممکنه دندون‌های مجاور، ریشه دندون‌های مجاور رو هم درگیر بکنه.
علامت که میده آیشو نمیده؟
لزوماً علامت نمیده.
عجب.
چرا که خدمتتون گفتم اگر دندون دچار نکروز بشه، یعنی حیات پالپ دچار مخاطره بشه و اون دندون اصطلاحاً دندون بیجان و مرده‌ای بشه، دیگه هیچ حسی نخواهد داشت، بیمار به صورت نرمال غذاشو میخوره، هیچ مشکلی باش نداره، اما اون زیر داره اون اتفاقات میفته، باکتریا دارن رشد میکنن، پیشروی میکنن، دندون همچنان بدون علامته، انتهای ریشه دندون دچار کیست میشه، این کیست بزرگتر میشه، استخوان دندون رو دچار مشکل میکنه و ممکنه ریشه دندون مجاور رو دچار مشکل بکنه. و کی متوجه میشیم؟ دو حالت، یا این به صورت آبسه و تورم خودش رو، یهو بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه میبینه صورتش ورم کرده، یا به صورت چکاپ های دوره، یعنی یا عکس او پی جی گرفته یا یه عکسی رو برای چکاپ تهیه کرده و دندون پزشکش توی عکس رادیوگرافی متوجه اون عفونت و آبسه و کیست ریشه دندون میشه و جواب سوال ایشون این هستش که بله، اگر به موقع درمان نشه ممکنه دندون های مجاور رو هم درگیر بکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر زمان به صورت سپش. چقدر این عکس برداری ها و تصویر برداری ها هم کمک میکنه واقعا به دقت تشخیصی، چقدر دقت تشخیصی افزایش پیدا میکنه. و من واقعا فکر میکنم که وقتی این صحبت ها رو میشنویم، اگر مدتی که ما راجع به دندان پزشک نکردیم، اولین کاری که میکنی یک ملاقات حضوری است که معمولا هم براش ویزیتی پرداخت نمیشه، عقد ملاقاتی هم پرداخت نمیشه. و توصیه ما این هست که واقعا این اقدامات پیشگیرانه رو جدی بگیریم، چه برای هزینه هاش که ممکنه با پیشرفت مشکلات هزینه هاش هم بیشتر بشه، چه برای سلامت خودتون که خب مهم هست و اصولی ترش اینه که ما به فکر سلامت خودمون باشیم. زمان به صورت سپری شد. سپاسگزارم آقای دکتر کاووس قاجار برای حضورتون در این برنامه. توصیه های بسیار ارزشمند شما، به خصوص شیوه بیانتون که خیلی ساده و کامل و علمی بر ما توضیح دادی. واقعا یکی از ابهامات جدی من در مورد ریشه دندان تو همین برنامه حل شد. خیلی سپاسگزارم. و شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. با همراهی مهمان بزرگوارمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
حتما خانمون بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
ناردونه، ویژه برنامه شب یلدا از شبکه رادیویی سلامت.
آخ تو شب یلدای منی.
نه آقا، تا اسم شب یلدا میاد چرا اینو پلی می کنید؟
بچی
می خوام پویش اعلام کنم. پویش یلدا با نیازمندان. شما میتونید بسته های خوراکی یلدایی برای افراد نیازمند آماده کنید، از یه دونه تا 100 تا، هر چقدر که خودتون دلتون میخواد و در توانتون هست. عکسش رو بگیرید و برای ما در رادیو سلامت بفرستید. از بین بهترین عکسایی که به دست ما رسیده، ما حتما دو تا برنده خواهید داشت.
عکسای خودتون رو به شماره 0921-957-7129 در پیام رسان ها برای ما ارسال نمایید.
تموم شد؟
بله.
بریم؟
بله.
آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی. آخ تو شب یلدای منی.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوشش ایران همه دهد. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه